رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام علیکم شنونده عزیز، من سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهری پراگ.
ما دو نفر برنامه خبری را به شما معرفی میکنیم.
شنونده ارجمند، ما شما را به شنیدن آخرین خبرها دعوت میکنیم. سخن به همکار ما سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند سلام. تعداد قربانیان ترکش بنای بسیار منزله در شهر یوپاتوریای نیو جزیره قرم به 27 نفر رسید. نجات بخشان از زیر آورها جسد باز 3 نفر دیگر را پیدا کردند. روز جمعه در اوکراین به خاطر قربانیان فاجعه روز ماتم اعلان شده بود. دادستان قرم در برابر حادثه پرونده جنایی باز کرده است. طبق یکی از فرضیه ها در تهخانه این بنای بسیار منزله بالانها با اکسیژن و اسیتیلین نگه داشته می شد. اسرائیل گذرگاه های مرزی با نوار غزه را موقتا و فقط برای حرکت نقلیات باز کرد. از این پیش سر وزیر اسرائیل یهود اولمرت با گروه حماس برای آخرین بار هشدار داده بود که حمله های موشکی با قلمرو اسرائیل را قطع کنند. در عکس حال حماس به گفته او بهای سنگین پرداخت خواهد کرد. یهود بارک وزیر دفاعی اسرائیل خبر داد که تصمیم در مورد باز کردن گذرگاه ها با نوار غزه فقط به خاطر انتقال مال و مواد مهمی بشری گرفته شده است. گفته می شود که روز جمعه 90 ماشین بارکش با آذوقه و دیگر مال و مواد مورد نیاز مردم وارد نوار غزه شدند. مقامات بریتانیا پخش پیام رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد به شرف مولود عیسی مسیح از سوی یک شبکه تلویزیونی بریتانیا را محکوم کردند. وزارت امور خارجه بریتانیا اظهار نمود که تصمیم کانال چهارم کشور برای پخش این پیام لندن را زیر فشار بین‌المللی قرار می‌دهد. محمود احمدی نژاد در پیام از طریق این شبکه تلویزیونی مردم بریتانیا را باید تبریک گفت و افزود:
امروز اگر حضرت مسیح بود بدون تردید پرچم عدالت و عشق به انسانها را در برابر جنگ طلبان و اشغالگران و تروریست ها و زورگویان عالم بلند میکرد. بدون تردید اگر حضرت عیسی امروز بود با سیاست های ظالمانه نظامات اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان به مبارزه برمیخواست، همان گونه که در زندگی خود این کار رو انجام داد.
کانال چهارم بریتانیا هم طور معمول همه ساله تبریکات برخی از رهبران کشورهای مستبد را پخش میکند و اما از این پیش این تبریکات از سوی هنرمندان قرائت میشدند. چین برای نخستین بار در سالهای اخیر کشتی های حربیش را برای اجرای سپارش نظامی بیرون از مرزهای آبی کشور می فرستد. دو کشتی بزرگ نظامی و یک کشتی کمک رسان به خلیج عدن را سپار می شوند که آنجا ماهای اخیر حمله رهزنهای دریایی با کشتی های بارکش افزایش یافته است. رهزنهای سامالی عین حال چندین کشتی بارکش را گروگان گرفته برای رهایی آنها مبلغ بزرگ تقاضا میکنند. کشتی های نظامی چین تا سه ماه کشتی های بارکش را رهبلدی و امنیت آنها را تامین خواهند کرد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان خواستار ورود تغییر و اضافه ها به قانون اساسی کشور شد. او پیشنهاد نمود که وکالت های سروری کشور محدود و وکالت های پارلمان بیشتر شوند. از جمله از نگاه ساکاشویلی رئیس جمهور باید از حق پراکنده کردن پارلمان محروم شود. پیشنهادها آید با تغییر و اضافه ها به قانون اساسی با کمیته مسائل حقوقی پارلمان وارد شدند و قرار است بیوروی پارلمان روز 29 دسامبر بررسی آنها را شروع کند. تغییر و اضافه ها به قانون اساسی گرجستان در حال وارد خواهند شد که اگر از آنها اولا اکثر مردم در رای دهی و بعدا اکثر وکیلان پارلمان جانبداری کنند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. گروه حامیان حقوق بشر ایرانی تحت ریاست برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی اظهار کردند که برای بازنگری تصمیم مقامات آید به بستن دفتر کارشان تلاش خواهند کرد. روز یک شنبه کارمندان پلیس در جریان یک عملیات کاری مرکز حقوق بشر را که برای تجلیل از 60 سالگی قبول اعلامیه حقوق بشر آمادگی می گرفت قطع کرد. پلیس تصمیم خود را با آن عامل مربوط نمود که دفتری حامیان حقوق بشر بدون اجازه رسمی وزارت امور کشور فعالیت می کند. و سال روان با حکم دادگاه در عربستان سعودی 100 نفر به قتل محکوم شدند. روز جمعه حکم اعدام باز 2 نفر دیگر اجرا شد. در عربستان سعودی برای رو تافتن از دین اسلام، کشتار، تجاوز به ناموس، غارت با استفاده از سلاح و قاچاق مواد مخدر حکم قتل مقرر شده است. سال گذشته با این اتهام 153 نفر به قتل رسیده بودند.
تازه‌تر این خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان را از رادیوی آزادی شنیدید. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید.
یادآور می شویم نشانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی cwazadi.tj یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا سؤال دارم از شما سلیم جان، که اگر حالا من شما را با مولود مسیح تبریک گویم، خوش می شوید یا نخوش؟
من خوش می شوم. عموما همه گونه تبریک و نیت های نیک کس را خوشحال می کند. ولی در سرآغاز برنامه چی شد که این سؤال را کردید؟
برای آن که تبریک رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد ناخوشی ها ایجاد کرده است و حتی سبب تنقید های شدید شده است.
خب بله، این خبر هست. شبکه چهارم تلویزیون بریتانیا پیام تبریکی رئیس جمهور ایران را به حیث یک تبریک نامه آلترناتیو پخش کرد و برای این هدف تنقید قرار گرفت.
چرا چنین حادثه به عمل آمد؟ از همکارمون اسکندری خواجه میرزاده با هم میشنویم.
کانال چهارم تلویزیون بریتانیا پیام پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد را به زبان فارسی پخش نموده، در بخش پایانی نوار ترجمه انگلیسی آن را جای داده بود. رئیس جمهور ایران بینندگان را با فرارسی عید میلاد مسیح تبریک نموده، گفت که حضرت مسیح نمونه عدالت خواهی، مهر و محبت و مبارزه بر ضد ظلم و استبداد است.
امروز اگر حضرت مسیح بود، بدون تردید پرچم عدالت و عشق به انسانها رو در برابر جنگ طلبان و اشغالگران و تروریست ها و زورگویان عالم بلند میکرد. بدون تردید اگر حضرت عیسی امروز بود، با سیاست‌های ظالمانه نظامات اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان به مبارزه برمی‌خواست، همان گونه که در زندگی خود این کار رو انجام داد.
به قول رئیس جمهور ایران، حالا اراده پیروان مسیح و دیگر دین‌های ابراهیمی بر تغییر و تحول در حال شکل‌گیری است. سازمان‌های یهودی بریتانیا و سفیر اسرائیل در لندن با اشاره به خصومت احمدی نژاد به اسرائیل، پایمال شوی حقوق بشر در جمهوری اسلامی و عیبنامه های پشتیبانی تروریسم از طرف ایران، پخش پیام پرزیدنت ایران را مورد انتقاد قرار دادند. در صحبت با رادیوی فردا، حامی حقوق بشر پیتر تاتچل گفت:
Channel 4 has handed President Ahmadinejad a propaganda victory.
کانال چهارم یک پیروزی ترغیباتی را به پرزیدنت احمدی نژاد تقدیم کرد. آن هم دادن وقت بهترین برای رئیس جمهور ایران بود که در حال این نادیدگیری تجاوزهایش به حقوق مردم، خود را همچون حمایتگر عدالت و صلح نمایش داد. ما میدانیم که رژیم او کودکان، روزنامه‌نگاران، مسلمانان سنی مذهب، اقلیت‌ها و دیگر اندیشان سیاسی و قومی را مجازات می‌کند.
اقدام پخش پیام احمدی نژاد یک برنامه الترناتیوی کانال چهارم است که در پی پیام سالانه ملکه بریتانیا الیزابت دو بخشیده به عید میلاد مسیح نمایش داده شد.
واکنش ها به پیام تبریکی رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در رابطه با کریسمس یا مولود عیسی مسیح.
و در ادامه آن نکته که این یک برنامه آلترناتیوی بود، باید اضافه کرد که شبکه چهارم تلویزیون بریتانیا هر سال پس از پیام تبریکی ملکه بریتانیا یک پیام آلترناتیوی نیز پیشنهاد میکند و سالهای گذشته مثلا سیاستمدار آفریقایی اصلی آمریکا جیسی جکسون، هنرپیشه سینما بریجیت باردو و حتی قهرمان تخیلی مولت فیلم اویلی سیمپسون مارگو سیمپسون نیز چنین پیام ها داده بودند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
برنامه آزادی را میشنوید که من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم سفرگل علیمی از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. شما با من سوال داده سفرگل، حالا نوبت من. پرسش من این است که امروز در منزل شما در دوشنبه گاز بود؟
نه سلیم جان، گاز نبود. گاز قطع شده بود و میشود گفت که همون گازی نبوده قطع شد. یک کمی میدادن بگاه و سحر، یک کمی یک ساعت دو ساعت پس که یک خوراک هم آماده کردنش مشکل بود با این گاز، امروز قطع شده است. در یک منزل مونه در همه جا من چند جای زنگ زدم به خشت تبار دوستو میگفتن که گاز در شهر نیست، قطع شده است.
بله.
ولی سلیم جان سبب این سوال چیست؟
سبب سوال البته در این است که در پراگ گاز هیچ وقت قطع نمیشد، اما در دوشنبه اصلا سبب این است که به بعضی خبرها ازبکستان نه تنها اونگونه که میشود انتقال گاز را به تاجیکستان 30 یا 50% کم کرده است، بلکه با سببهای قرضهای دوشنبه تماما قطع کرده است. ممکن است در روزهای آینده شهروندان تاجیکستان بیشتر این احساس کنند. این حادثه اگر حقیقت داشته باشد در حالی صورت میگیرد که هیئت تاجیکستان در تاشکند میخواهد سر قیمت گاز با مقامات ازبکستان سازش حاصل کند. تفصیلات در گزارش همکار ما در دوشنبه اسلمی مومنزاد.
ازبکستان به دلیل نپرداختن پول گاز انتقال گازش را به تاجیکستان 30% کاهش داده است. شوکت شایموف معاون رئیس شرکت تاجیک گاز گفت به سبب به موقع نپرداختن پول گاز از سوی برخی از کارخانه های عظیم تاجیکستان، این شرکت حالا امکان پرداخت قرض های ازبکستان را ندارد. به گفته وی حالا این شرکت برای استفاده از گاز از ازبکستان حدود 12 میلیون دلار قرضدار بوده است. آقای شایموف میگوید برخی از کارخانه های بزرگ تاجیکستان قرض این شرکت را نمیدهند و این حالت باعث به آن شده است که شرکت تاجیک گاز نمیتواند پول گاز ازبکستان را پرداخت کند. و به صورت مثال افزود مرکز گرمیدهی دوشنبه به مبلغ حدود 7 میلیون دلار و کارخانه تاجیک سیمنت به مبلغ بیش از 1 میلیون دلار گاز تاجیک گاز را استفاده کرده پولش را پرداخت نکردند. آقای شایموف میگوید تاجیک گاز تنها با دریافت این مبلغ ها میتواند قرضهای خود به ازبکستان را پرداخت کند. و افزود
130 میلیون گرفت نمیتونیم دیگه دیگر و یا 100 میلیون ماکسیم 1 میلیون میگیریم دیگر وای گرفت نمیشه. هر نادوده ایستن نگر میدونم نگرفتیم ندونم قرض داریم.
این در حال است که ازبکستان میخواهد شروع از سال آینده قیمت گازش را برای تاجیکستان بیشتر از 2 برابر افزایش دهد. بنا به آمار رسمی تاجیکستان همه ساله از ازبکستان حدود 600 میلیون متر مکعب گاز را با مشکلات زیادی خریداری میکند. تاجیکستان تا کنون هر 1000 متر مکعب گاز ازبکستان را با قیمت 145 دلار آمریکایی خریداری میکند، اما مقامات ازبک به جانب تاجیکستان گفتند شروع از سال آینده گاز را با قیمت 300 دلار آمریکایی خواهند فروخت. مسئولین شرکت تاجیک گاز میگویند یک هیئت کاری برای معین کردن قیمت گاز ازبکستان برای سال 2009 به تاشکند رفته است ولی بی نتیجه برگشته است. شوکت شایموف میگوید تا کنون جانب ها سری نرخ گاز به توافق نرسیدند.
نرخ معین نشده است. ولی هیچ چیز پرگور اساسی هم گازپروم روز شنبه آمده بود. اکنون با هوا چخل حل کنن هوا این خیلی حل میشه. اکنون هر یکم کیسهش به نیوکار میخرد. درم تمام.
بنا به اطلاع رسمی ازبکستان در 3 سال اخیر نرخ هر 1000 متر مکعب گاز را برای تاجیکستان از 55 دلار تا به 145 دلار افزوده است. در همین حال بسیاری از مردم تاجیکستان میگویند پرداخت قیمت گاز به دلیل گران بودن آن برایشان دشوار است. کارشناسان میگویند اگر نرخ گاز باز هم گران شود مردم کم بضاعت توان خریداری آن را گم میکنند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناراحتی مردم از احتمال افزایش نرخ گاز در پس منظر کاهش انتقال آن از ازبکستان به تاجیکستان.
بله، و حالا در گزارش نوبتی خواهیم شنید که پول گاز را تاجیکستان با ازبکستان باید با چی پول پرداخت کند، دلار یا روبل؟ سفرگل، آیا درست است که در کشور هرچی بیشتر در باره محدود کردن دلار و در عوض این گسترش دادن جایگاه روبل روسیه و یوان چینی صدا به گوش می رسد؟
بله سلیم جان، همین طور است. یک ماه پیش چنین پیشنهاد پیدا شده بود و دیروز در هفته نامه ازیا پلوس رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف جان رحیمزاده گفت کشور را ضرور است روبل روسی را به یکی از اسعار ذخیروی تبدیل دهد.
اما ببینید دلار آمریکایی چنکه پولی جهانی است و در 10 سال اخیر زیاده از 50% ذخیره مالیوی کشورهای عالم در دلار نگاه داشته می شود. اما نه روبل و نه یوان ارز بین المللی نشدند. سبب میل به این پول ها چی باشد؟
به احتمال زیاد اینها تلاش های روسی هستند. برخی کارشناسان هم برای همین نظرند. مثلا دمیتری میدویدیف هنوز زمانی که نایب اولی سروزیر روسیه بود اظهارات داده بود که روبل به ارز ذخیروی بین المللی تبدیل داده شود. چین از این گونه اظهارات چین مثلا این گونه اظهارات نداده است، اما در دادوگیری با روسیه و کره جنوبی از یوان استفاده میکند. ماه سپتامبر سال گذشته بلاروس اعلان کرد که یوان را به قطاری اکتیو های خود وارد میکند. اما درباره سبب های احتمالی این حرکت شاید از گزارش همکارمان در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان اطلاعی بیشتر پیدا کنیم.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان به خاطر جلوگیری از عواقب بحران مالی جهانی به حکومت پیشنهاد کرده است تا سهم دلار آمریکایی در داد و ستد ها میان جمهوری های منطقه به نفع روبل روسی و یوان چینی محدود کرده شود. در این پیشنهاد از بانک ملی تقاضا شده است تا وابستگی قرب سامانی به دلار آمریکایی را کاهش دهد. در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان ارسال چنین پیشنهادی ضد بحرانی در 18 نوامبر سال جاری به حکومت جمهوری را تایید کردند. رحمان بهرامov از وزارت رشد اقتصاد هدف از این پیشنهاد را چنین توضیح داد:
نسبت دیگر اسعارهای خارجی قرب اسعار ملی تاجیکستان بلند نرود گفته. ما گفتیم که بانک ملی مکانیزم بازداشتن بحران و تاثیر آن به قرب اسعار ملی یگان راهش یابد است ما نوشته بودیم. نوعی معنای ندارد که قبول شد. ولی بانک ملی اینا آموخته ایستاده است. این بسیار پروسسی دور و دراز می شود.
رحمان بهرامov بود از وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان. این در حالی است که اخیراً در همایشی سران کشورهای عضو اتحاد یوراسیایی مقامات روسیه موضوع به اسعار منطقوی تبدیل دادن روبل روسی را مطرح کرده بود، ولی این پیشنهاد از سوی اکثر کشورهای عضو پذیرفته نشد. ولی شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در گفتگو با هفتوار آسیا پلوس به اهمیت روبل روسی در داد و ستدهای منطقوی تاکید کرده گفته است که در این اواخر سهم روبل روسی در ذخایر بانک ملی تاجیکستان افزوده است و در حال حاضر آن 30% را تشکیل می‌دهد، به این دلیل که مهاجران کاری در این اواخر به جای دلار آمریکایی بیشتر روبل روسی می‌فرستند. و بانک ملی تاجیکستان در طول سال جاری در معاملات پولی بیش از 1 میلیارد روبل روسی به دست آورده است. شریف رحیمزاده گفته است با عنوان ارز منطقوی پذیرفته شدن روبل روسی پیش از همه بستگی دارد به رشد اقتصاد و ثبات مالی در خود روسیه، ولی در صورتی که ذخایر ارز بانکی ما از ارزهای مختلف عبارت باشد در آن صورت ریسک کمتر می شود. اما رحمت الله ولیف کارشناس اقتصاد بعید می‌داند که ذخیره کردن روبل روسی در بانک ملی تاجیکستان به نفع این جمهوری باشد
و برای عملی کردن این چیز سالهای لازم است که فکر میگم تا عملی شدن اینا ممکن که بسیار دولت‌های غرب از آن جمله آمریکا از همین کریزیسی مالیوی براید. برای تاجیکستان پول دلار آمریکایی و یورو ضرورتر است، به خاطر که من هیچ باور ندارم که اگر ما با پول روسیه دادو گرفت کنیم و ازبکستان گاز خود را ما با پول روسیه خرید فروش کنند، هیچ وقت این کار نمی‌شود.
با گفته رحمت الله ولیف در تاجیکستان نیز قرب روبل روسی پایین آمده است و خود روبل در روسیه نیز قربش را نسبت به دلار و یورو از دست داده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان با گسترش جایگاه روبل روسی و یوان چینی در معاملات و ذخیره اسعار کشور. تا چه اندازه این پیشنهاد که بندی از پاسخهای مملکت به بحران جهانی شمرده می شود کارگر و باثمر بوده می تواند؟ پرسیدیم از اقتصادشناس در دوشنبه مسعودی صابر.
این اصلا سالیم جون بگیم که از نقطه نظر اقتصادی بگیریم در حالتی که بینه داخلی این وضعی فقط دلار خراب نیست، وضعی روبل هم خراب است و همزمان وضعی یورو هم خراب است. پس این یکان منطق ندارد از اینجا برمیاد. از نقطه نظر بگیم نظر اقتصادی گردنیم، من فکر میکنم که مطلق و خطا هم اگر نگویم دقلی هم نکنم، ولی دستور نمیتیم به خاطری که این میتواند که با بگیم که عاقبت نتیجه باید بتیاد، ولی میتواند در این صورت اگر نتیجه هم نتیاد یک عمل زیادتی میشود از نظر مصرف وقت و از نظر بگیم که با چوراندشی یا چورابینی های ایلوگی که این کار نمیاد.
مسعود ثابت اقتصادشناس تاجیک و نظر او به پیشنهاد گسترش جایگاه روبل روسیه در تجارت و ذخایر اسعار کشور. اما طوری در گزارش همکار ما شنیدیم، رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف جان رحیم زاده گفته است حالا سهم روبل روسیه در کمک های مهاجرین تاجیک به خانواده هایشان از 30% هم بیشتر شده. سال جاری بانک ملی در بازار بین بانکی اسعار زیاد از 1 میلیارد روبل روسی خریداری کرده است.
با عقیده شریف جان رحیم زاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، همزمان با دلار و طلا در شکل پول روسی و چینایی نگاه داشتن ذخیره مالی کشور میتواند خطرهای بیرونه را به وضع مالیوی تاجیکستان به مراتب کاهش دهد.
ترین حادثه های سال،
چهره های خبرساز،
کامیابی ها و ناکامی ها،
سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ، محیط زیست.
در سال 2008 میلادی
سال نامه های رادیوی آزادی
از 25 دکبر تا 5 ینور،
یاد از گذشته، نگاه به آینده،
تنها در رادیوی آزادی.
سال نامه ها
از 25 دکبر تا 5 ینور
در گذرگاه سال ها.
شنونده ارجمند، سر از دیروز در برنامه های ما سلسله سالنامه ها شروع شد که هدف از آنها نه تنها بازتابی سیمای سالی 2008 بلکه نگاه به علامت های سالی نو است.
بله سفرگل، و تا جایی که میبینیم بسیاری از رسانه های اخباری عام در تاجیکستان از جمله چنین تلاش رو میکنند. مثلا نشریه فرج چوپی دوشنبه می نویسد در تاجیکستان نه تنها سروزیر نو نمی شود بلکه نامزدهای احتمالی به این مقام نیز تغییر نمی یابند.
نه تنها نامزدها به این مقام سلیم جان، بلکه گفته می شود یک شماره معین آنهایی که سال هاست در حیات حکومت هستند تنها از یک کرسی به کرسی دیگر می گذرند و تاجیکستان با وجود وضعی که دارد شاهد سریکار آمدن کادرهای نو نشده است.
سالنامه نوبتی ما ویژگی های جای افتاده یا تکرارهای سیاست کادری در تاجیکستان عنوان داشته، آن را همکارمان در دوشنبه رحمت کریمی دولت آماده کرده است.
برخی از تحلیلگران و کارشناسان امور سیاسی ثمره مناسبی را از سیاست کادری حکومت تاجیکستان در سال سپری شونده 2008 نمی‌بینند. با گفته تحلیلگران، برخی موفقیت‌هایی که در بخش از ساحه‌ها به دست آمده است بیشتر به تصمیم و اقدام رهبریت دولت وابسته می‌باشد تا به کاردانی کادرها در سطح‌های پایین. مراد محمدشایوف، تحلیلگر و محرر روزنامه ازیا پلوس، می‌گوید یک علت ناموفق آمدن سیاست کادری در تاجیکستان تا به مشخص و ثابت نشدن معیارهای برگزینش و تعیین کادرها در مقامات مختلف حکومتی می باشد. آقای محمدشایوف می گوید
уже давно было непонятно на основе каких критериев формируется наша кадровая политика.
او می گوید کیها باز معلوم نیست که سیاست کادری تاجیکستان در اساس کدام معیارهای خاص شکل یافته است. از این رو می توان گفت امکان دارد سیاست کادری ما مثل پیشین عمدتاً بر مبنای اصول محل سالاری و یا با کمند همراه شدن یک نفر یک بار و برای همیشه استوار باشد. به تعبیر معمول مثل ظرف قورکشی که مغار بسته و هر بار همان چیزی که قورکش می خواهد از آن بیرون می آید و آن چیزی نو نیست. ما در سالی که می گذرد یگان نامزد و یا کادر نو را معرفی نکردیم. از آقای محمدشایوف می پرسم که چی موردی را در باره ناموافقی تعینات در سال 2008 می تواند مثال بزند. او افزود
تیجه نزنچینی، نپریمیر گلاوی ناس بانک مورد علی علی مردون ای گلاوی سردیسک اوبلاستی وات کچسی دوخ کلوچیوی خلیت سیلسکمو خزایست.
آقای محمدشایف میگوید با گونه مثال میتوان از دو تعینات، تعیین مرادعلی علی مردانوف رئیس پیشینی بانک ملی و عنوان معاون سروزیر در امور کشاورزی و قاسم قاسموف با عنوان وزیر کشاورزی نام برد. وظیفه های قبلی این دو نفر ربط چندان به کشاورزی نداشت، ولی به هر صورت رئیس جمهور ضمن تعیین آنها گفته بود امید دارد در اصلاحات ساحه کشاورزی موفق خواهند شد. اینک سال هم به پایان رسید و نتیجه موفقی و یا ناموفقی کادرها نیز این است که نقشه جمع آوری پخته محصولات استراتژی کشاورزی تاجیکستان نه تنها اجرا نشد، بلکه 16% از سال گذشته کمتر شد. مراد محمدشایف، محرر روزنامه آسیا پلوس. ناموفقی در بخش کشاورزی را تحلیلگران نتیجه برجسته ناموفقی کادرها میدانند و میگویند از چندین سال به این جانب کادرها نو نمیشوند، بلکه اصلا جای خود را عوض میکنند و جای عوض کنی کادرها مشکل را حل نخواهد کرد، زیرا به قول معروف از عوض کردن جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نخواهد کرد. حکمت الله سیف الله زاده معاون مدیر مرکز تحلیلی دیالوگ میگوید اگر از سال نو شیوه انتخاب کادرها تغییر نکند، تاجیکستان میتواند با مشکل بیشتری مواجه شود، زیرا انسان هر قدر بزرگ نباشد نیروی ذهنیش بکنار نیست و نهایت دارد، آنچه که می شود در مورد کادرهای راهبری کننده تاجیکستان گفت. آقای سیف الله‌زاده افزود
این گونه اصول و این گونه انتخاب کادر سال به سال ناموفقی خیش را نشان داده شده است. اگر سرور دولت در این سال نوبتی اسلوب و اصول خیش را در این مورد دیگر نکند، گمان میکنم که مستقیم و حیثیت و ایمیجی پرزیدنت ربط میگیرد. تمام ناهدبریهایی که در حکومت اجرایه از این و بعد صورت میگیرند.
از آقای سیف الله‌زاده میپرسم آیا میشود از موفقیت کادرها و یا از کاری مثبتی که انجام داده شده است نیز نام برد؟ و افزود
انشاءات‌های کلان حجم و ساختمان راه‌ها و دیگر دیگرها مستقیم بستگی دارند به ابتکار شخصی امام رحمان، نه به کادرها. آن همین چیز ما یک گونه میتوانیم که مثبت ارزیابی کنیم، ولی با این طرز ابتکار شخصی سروری دولت یا رئیس حکومت نمیتواند که جامعه تاجیکستان فضای مثبت داشته باشد.
اما به نظر شاکرجان حکیموف استاد حقوق در دانشگاه بین المللی دوشنبه، جای داشتن فساد برتری دادن به منصوبیت حزبی و محلی در انتخاب کادرها مشکل دیگری سیاستی کادری میباشد. با گفته آقای حکیموف کادرهای شایسته نیز هستند که چندین برنامه خوب اصلاحات را آماده کردند، ولی سبب اجرایی نشدن این برنامه ها چیست؟ آقای حکیموف میگوید یک سبب دیگر پارلمان است که حق نظارت بر فعالیت اعضای حکومت را ندارد.
واقعا چند مراتبه برنامه ها در رابطه با تحولات اجتماعی و سیاسی و اصلاحات اقتصادی قبول شدند، اما شخصیت های تطبیق کننده همین برنامه ها با طلبات زمان موافق نبودند، زیرا که ما حکومت یک حزبی و پارلمان یک حزبی داریم و اصلا نظام مقامات نمایندگی جمهوری تاجیکستان از پایان تا به بالا یک حزب و مقامات حفظ حقوق نیز مستقل نیست، چون مشکلات قانونی و باز در رابطه با فعالیتشان نیز دارند. از این خاطر در مجموع با وجود آنکه چند مرتبه چند نفر به منصب تعیین کردند، اصلا شخصیت های نو نبودند. این مشکلات حکومت در رابطه با تطبیق سیاست کادری.
طبق معمول در آغاز سال نو، یعنی تا چند هفته دیگر، ضمن نتیجه گیری از فعالیت یک ساله حکومت برخی تغییرات کادری صورت میگیرد و گفته میشود این نوبت جای عوض کنی و تعیینات گسترده کادرها در سطح حکومت تاجیکستان پیش بینی میشود. اما باز هم میگویند کارشناسان بعید است که جای کادرهای پیر و خسته را به صورت چشمگیر نیروهای جوان و تازه نفس عوض کنند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ویژگی های جای افتاده یا تکرارهای سیاست کادری در تاجیکستان.
با همین به پایان برنامه رسیدیم.
یادآور می شویم من سفرگل عالمی در دوشنبه و همکارم سلیمی ایوبزاد در پراگ شما را همراهی کردیم.
دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس، ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس، جان جانان ای من فقط توی بس چشمک دمن بس توی هر کس